صحبت کلان میکنی. ببینیم تا ما متاسفانه در حوزه آب اتفاقی که افتاده، من یه موضوع ملی آب، خب یعنی اینی که من بشینم اینجا با ایشون در حوزه کشاورزی بحث کنم، ایشون با من، شما نقش مردم رو بفرمایید یا بگید، یا نقش تا این موضوع آب به شکل ملی بهش نگاه نشود، چون خیلی از تصمیمات هم از حوزه وزارت نیرو خارجه، از تصمیم مجموعه وزارت نیرو خارجه، تا ما این رو به عنوان یک مسئله ملی در نظر نگیریم، تصمیمات کلانمون، حتی وقتی میخوایم صنعتی در جای ایجاد کنیم، مجموعه وزارت نیرو که مجوز ایجاد صنعت نمیده،
سمت دیگه
وقتی صنعتی رو داریم در جای ایجاد میکنیم، به موضوع آب، به موضوع آب نگاه بکنیم، یا وقتی مثلا در حوزه کشاورزی، حوزه کشاورزی مثلا ما اینقدر آب اختصاص دادیم، واقعا چقدر فارغ از امنیت غذایی، چه سهمی از جی دی پی اقتصاد این کشور دست وزارت کشاورزیه؟ ببینید، اینی که من میگم، اصلا نمیخوام بگم وزارت کشاورزی مقصره، میخوام بگم که ما به موضوع آب به عنوان یه طرح ملی باید نگاه کنیم، به طرح حاکمیتی هست دیگه. اگر همیشه بشینیم مثل همه این سالهای گذشته دنبال مقصر بگردیم، من یه وزارت خونه دیگر رو مقصر جلوه بدم، وزارت خونه همه ما سهم داریم، همه ما سهم داریم، هر کدوم یک سهم، مجموعه وزارت نیرو هم سهم خودش رو میپذیره، اگر که بشینیم پشت یک میزی که مشخص بکنیم که چه مقدار مقصری، مجموعه وزارت نیرو هم سهم خودشون پذیره. اما میخوام بگم که سرخط این مسئله از وزارت نیرو نیست، واقعا موضوع آب رو باید به شکل پیچیده حاکمیتی همینجور بیایم از بالا به سمت پایین جاری بکنیم تا لایه پایین. بعد دیگه اون بچه‌ای که تو مهد کودک هم هست، وقتی میگیم شیر آب رو ببند، بهتر لمس میکنه. مادری که به بچه‌ش میگه، چون که ببینید وقتی اونا دلگرمی داشته باشن، خانواده هم که داره چه اتفاقی تو لایه های دیگه میفته، اونها هم بیشتر همراه میشون. اینه که میگم که دیگه اگر واقعا محور صحبتمون و همین نشست امروز بره به سمت این که واقعا نگاه ملی داشته باشیم به آب و اون رو اینقدر از حوزه های مختلف خارجش بکنیم، من فکر کنم امنیت آبیمون یه مقدار وضعیت بهتری داشته باشه.
البته نگاه ملی لازمش اینه که شما استقرایی حرکت کنید، یعنی از جز به کل برسید، یعنی حالا هر کس در هر جایی مرز کردم، هر شهروند، خب من شهروند وقتی میرم خونه یه مصرف کننده بخش خانگی هم، وقتی میام تو صنعت به عنوان یک صاحب کسب و کار خاص، بالاخره به عنوان صنایع شناخته میشم، برم کشاورزی هم بکنم به عنوان یک کشاورز شناخته میشم، یعنی در محمل‌های مختلف نقش اثرهای مختلفی رو داره. بس این هست. حالا برگردیم دوباره به جهاد کشاورزی. حالا تو استان تهران مراتع فکر می‌کنم به نسبت کم، یعنی مزرعه و اینا به نسبت من کمتر از شهرهای دیگه داریم، چون صنعتی تر تهران.
مساحت اراضی کشاورزی دقیقاً درسته کمتر.
خاطر همین شما می‌فرمایید نه.
آره اتفاقاً جالبه.
ما... یه مقدار جلوتر خانم صدا بعدم.
عرضم به خدمت شما خیلی هم جالبه که ما تو بخش کشاورزی استان تهران یه چیزی در حدود 187 هزار هکتار زمین داریم. اگر به نسبت استانهای دیگه‌ای، من نمیخوام اسم ببرم، شاید بنزی کوچکترین استان کشور از نظر مساحت شاید 30 یا 31 باشیم، یعنی آخرین استان یا یکی دو تا مونده به آخر
از
نظر مساحت اراضی کشاورزی.
خب بعد ولی یه نکته که وجود داره، کیفیتش هم باید متفاوته.
و جالبه مثلا. و جالب این که همین مساحت کم وقتی توی رتبه بندی تولید قرار میگیره میاد روی دهستان برتر کشور. چرا اینجوریه به نظر شما؟
آیا چون فکر کنم بعد
آیا بگم با آب چسبونمش، آیا آب زیاد مصرف میکنین؟ نه، چون کشاورز ما سواد و دانش روز رو داره، بهره‌وری رو برده بالا، یعنی به جای اینکه همون واحد آبی که توی فلان استان مصرف میشه همین یه واحد رو مصرف میکنه، ولی اونجا یک کیلو تولید میشه، اینجا 5 کیلو تولید میشه.
این شاید به نسبت حالا این بحث سواد رو اینجوری بذار مطرح کنیم،
سواد
شما نه تخصصی. شما عرض بکنم که یه مقدار حمایت بیشتر یا تعامل بیشتری جهاد کشاورزی استان تهران تونسته فراهم بکنه و میزان اون نوع نگاهی که حاکم هست در عرف کشاورزی استان تهران این رو ایجاب بکنه. زمینه که شما زمین هایی که ما در تهران هم داریم متفاوته. چرا؟ شما زمین هایی که سمت مثلا فیروزکوه یا به سمت استان های شمالی معمولا پربارش تره، یا حالا اگر بسیم مثلا به سمت ربات کردیم حالا بیایم پایین تر، یا به سمت ماهدشت و پاکدشت که در شرق هستن به سمت کویر و سمنان میرن، این کیفیت زمین ها و نوع محصولشون طبیعتا باید متفاوت باشه دیگه.
دقیقا همین طور هست که جناب عالی فرمودید. منتها من یه نکته دیگه بگم در مورد کشاورزی استان تهران. خیلی جالبه، کشاورزی استان تهران حالا اگه بگیم چندین ماموریت رو داره انجام میده، ولی دو تاش حداقل شاخصه، دو تا از این ماموریت ها خیلی شاخصه. حالا اون بحث اهمیت غذایی که همه جا هست و میگن، ولی ماموریت ویژه دیگه هم در استان تهران داره انجام میده. ببین استان تهران فضای سبز کمی داره، اگر همین کشاورزی هم از بین بره، در اصل فضای سبز و محیط زیست استان تحت تاثیر قرار میگیره. یعنی کشاورزی نه تنها فقط بحث تولیده، بحث اون سرسبزی و اون فضایی که برای استان به وجود آورده و این که به سمت صنعت نمیره، خود این بخش از اراضی داره کشاورزی کار میشه، به نظرم خیلی ارزشمندتره.
شما
یعنی این تصور رو بکنیم، حتی
تهاجمی هم وجود داشته که صنعت بخواد مستقیما.
بله 100% الان خیلی که. چون ارزش زمین تو استان تهران بالاست، ما اتفاقا یکی از فعالیت‌ها و ماموریت‌هامون بخش جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و خیلی ما رو اذیت می‌کنه. چرا؟ چون به قول معروف علاقه‌مندی و تمایل به سمت این تغییر کاربری‌ها زیاده به دلیل ارزش زمین و استفاده‌های صنعتی و سایر. ولی همین که این بخش رو نگه می‌دارید، من اینجوری می‌خوام تبیین کنم، تصور کن اصلا از یک زمین کشاورزی برداشتی صورت نگیره، وجود همین زمین کشاورزی و همین سرسبزی خودش یه عامل برای زیست محیط استان تهران و فضایی که برای استان و زندگی به وجود میاره. پس یک ماموریت خیلی بزرگتر هم تو دل این کار نهفته است که میتونه ارزش کار رو ببره بالا.
چه محصولاتی ما عمده در تهران؟
ما الان در استان تهران توی
سیب دماوند که من میدونم،
سیب دماوند دقیقاً درست فرمودید. خب جزء به قول من برتر هستیم، گیلاس شمیرانات خیلی
بله اونم داریم.
بله توی
این بحث هم که خیلی خوبه،
عرضم به خدمت شما اگر توی محصولات بخوایم بگیم، توی بحث ذرت و ذرت های اروپایی اینا هم هستیم. و توی ما حالا جالبه، کشاورزی اسمش کشاورزی روزمینه، فقط یه کشاورزی هم داریم که ظاهرش روی زمین دیده نمیشه ولی اصلش هم جزء حوزه کشاورزی محسوب میشه، حوزه تولیدات دامی هست.
بله.
ما 20% کل شیر کشور رو توی استان تولید میکنیم و جالبه همین 20% هم جمعیت توی استان تهران هست. یعنی واقعا فعالیت تو بخش کشاورزی من فکر میکنم از حوزه امنیت، دید امنیت غذایی وقتی نگاه میکنی تاثیرگذاره.
من میخوام بدونم که این 45% که شما فرمودید از آدر استفاده میکنید، 45% اراضی رو اصلا کلا در اختیار دارید؟
نه 45% همون 45% آب
رو استفاده میکنید،
ولی 1% اراضی کشور در اختیار.
1% من اسخای میکنم. چقدر از سند محصول غذایی تهران رو تامین میکنید دیگه؟ صادرات چون چه تهران
اینم عدد جالبیه، خیلی باز یعنی عدد رو وقتی نگاه میکنی خیلی قشنگه. در کشور شما تصور کنید در کل کشور 30 تا استان 100 واحد تولید کنن، از این 100 واحد 5% رو در تهران تولید میشه، در صورتی که 1% اراضی فقط داره.
بعد خودش مصرف میکنه یا صادر هم میکنه؟ چون همیشه استان دیگه خیلی. مثلا میگن شما کجا صادر میکنی؟ یکیش تهرانه یه پاش.
خب نه، برای محصولات کشاورزی چون اینجا سطح تولیداتش خیلی هم شاید بتونه به قول رقابت بکنه و هم صادرات پذیر باشه، بله صادرات زیادی هست. هم گل و گیاهش، حالا خب گل و گیاه درست تولید غذا نیست ولی به هر صورت جزء تولیدات کشاورزی داره به خیلی از کشورهای جهان صادر میشه. بحث ما تو گلخونه ها در کشور اول هستیم، خیلی حرفا
خیلی هم استقبال رو داره شده بود.
اینه که میگی ما در کشور اول هستیم، شما من حالا چون شاید رسانه هست نخوام اسمی استان خاص بگم، استانهایی داریم که 1,000,000 هکتار زمین دارن، 1.5 میلیون.
نه اسم ببرید بدونیم. خب آدم بعد میتونه مطالبه بکنه که فلان استان یه جاهایی
این استانها رو شما تصور کن با 180,000 هکتار، ولی استان تهران استان اول در کشور از نظر گلخونه. خیلی حرفه،
شما حساب گل زدی واسه جهات کشاورزی استان
تهران. نه من میخوام این تولیدات رو واقعیتش بگم.
نه خب درست،
تصورای ما به هر حال به عنوان عامه مردمی که از کنار مسائل میگذرن این یه واقعیتیه. خب باید بدونن که اصلا استان تهران کشاورزیش جمع بشه، اینجوری فکر کنن مثلا خب چی میشه، بدونن چه اتفاقی میفته، چه خلایی ایجاد میشه.
ولی من هنوز علاقمندم بدونم کدوم استانها این مقدار زمین رو دارن که میتونن ازش استفاده کنن و نمیکنن.
داریم استانهای بزرگ، استانهای بزرگ هستن. بله
خیلی خوب.
ببخشید وسط صحبتتون، صحبت های مهندس در حوزه تهران درسته، بالفرض که بهره وری در استان تهران هم زیاد، ولی 1% سطح زیر کشت کشور رو داره. همه چیز رو نمیشه به این شکل نگاه کرد. مثلا همین طی چند سال گذشته طبق اطلاعاتی که من دارم روش های جدید آبیاری زیاد شده. مثلا رفتن به یک کشاورزی که مثلا در یک نقطه دورافتاده‌ای هم هست، حتی یه سری یارانه‌ها داده شده و در واقع سیستم های کشاورزی براشون رو اندازی شده. اما کشاورزی که در واقع بلد نبوده با این سیستم کار کنه، اینو جمع کرده و دوباره همون کفبندی خودشو کرده و کارهای خودش انجام داده. اینه که میگم که پله پله نرفتیم جلو، ایجاد نکردیم زمینش رو. ما در طول سال ببینید 70 میلیون متر مکعب، در واقع 70 میلیارد متر مکعب آب ما مصرف داریم توی بحث کشاورزی. همون 70% که میگیم از 100 میلیون 70 میلیارد، از 100 میلیارد 70 میلیاردش تو حوزه کشاورزی مصرف میشه. اینی که های مهندس در مورد حوزه تهران میگن، این که چقدر قابل تعمیم باشه، کجاهاشو میشه کار کرد در خیلی از جاهای کشور یه بحثه، ولی واقعا خیلی از جاها برای این که بتونیم این 70 میلیارد رو در واقع ما با سطح زیر کشت رو کاهش بدیم. های مهندس گفتن در واقع 1% از سطح زیر کشت کشور رو دارن، ولی هلوش 4-5% برداشت محصول دارن. وقتی این رو نتونیم یه جای ایجاد کنیم، سطح زیر کشت رو بهتر جمع بکنیم. یعنی سطح زیر کشت کشور رو اگر ما، این رو از صحبت من نیست، صحبت محققین هست و کسایی که تو این حوزه کار کردن، سطح زیر کشت کشور رو اگر بخوایم در واقع دغدغه آب رو تا حدودی حل بکنیم و از این بحران خارج بشیم، سطح زیر کشت رو باید 50% کاهش بدیم. کاهش دادن این یعنی این که ما به جای این 70 میلیارد در سال بیاییم 35 میلیارد متر مکعب در سال آب مصرف بکنیم. این 35 میلیارد میتونه با افزایش بهره‌وری، یعنی سطح زیر کشت رو ما 50% کاهش بدهیم، بهره‌وری رو ببریم بالا، ممکنه در امنیت غذاییم نمیش تأثیری نداشته باشه چون بهره‌وری رو بردیم بالا، ولی در عوض میتونیم 50% این آب رو که هلوهوش 35 میلیارد متر مکعب هست رو سیو بکنیم، هم بدیم به بخش شرب، هم بدیم به بخش صنعت و هم سهم محیط زیست رو بدیم، سهم محیط زیستی که سالهاست مقفول باقی مونده.
خیلی خیلی موافقم. محیط زیست جز اون بخشه که من حالا چهارشنبه بود دوباره تو همین رادیو گفته و گفتگو داشتم، دوستان تشریف آورده بودن، یه سازمان مظلوم، من بهش گفتم که صداشون به جا نمیرسه، بالاخره یا منفعلین یا واقعا زورتون نمیرسه، خودرو میگید پلاک گذاری نشه، پلیس میگه نمیکنن، بعد یه دفعه میبینن خب مجوز اومد، وزارت سمت میخواد بیاد یه چیزی رو، یه صنعتی رو توسعه بده، بعد میگن محیط زیست مخالفه، بعد مثلا با یه تبصره درست میشه، یه چیزی نمیشه، مطالبه نمایندگان یک استان تاش محیط زیست مخالفه، بعد دفعه میرن یه جوری لابی میکنن حل میشه. بالاخره این مسئله که وجود داره، هیچ هم نباید از ابای به نظرم وجود داشته باشه، از گفتنش زمانی که آگاهی به وجود میاد، آگاهی بخشی به مردم اتفاق میفته، تبدیل میشه به مطالبه و شفافیت معجزه میکنه، واقعا همه چی دیده میشه، میشه از دمرش صحبت کرد. و خوبه که مثلا شما به عنوان شرکت تابفا و کسی که حالا از حوزه وزارت نیرو هستید توی این حوزه دارید توجه میکنید به مظلومیتش. حالا چون وقتمون کمه، شما آقای مهندس روشنی توی این قضیه بحث داشته باشیم. از قدیم الایام میگفتن آقا آب تهران عجب آبیه، این توی کتاب قدیمی هم میومد آب تهران و نون تهران
دیگه،
آره دیگه، من آب تهران درجه ای که بعد بعضا مثلا بنده خدا از شهرستان میومد، من اینو که میومدم چه من آب تهران بخور گیرت نمیام. اما الان مدتی است که در مورد کیفیت آب تهران بحث میشه، جدیدا هم دیدم یک دو تا از این خبرگزاری‌ها و یک دو تا از رسانه‌های معاند هم اتفاقا بحث کرده بودن که آب در تهران به دلیل اینکه یه سری آلودگی‌ها از جاجرود از اون منطقه داره وارد میشه، اون کیفیت لازم رو نه تنها نداره بلکه آلوده هم هست. مسئلتون این که ما الان دقیقاً چند تا صد آب تهران رو داره تأمین می‌کنه، با چه پیش‌فرض‌هایی شما دارید آب رو تصفیه می‌کنید، از چند تا تصفیه می‌گذره و در مناطق مختلف مثلا به دست مصرف کننده میرسه؟
ببینید این موضوع کیفیت آب تهران، اولا که من این موضوع رو بگم که در سطح کشور با توجه به همین برداشت‌های بی‌رویه‌ای که داشتیم از منابع، مخصوصا منابع زیرزمینی، خب این یک چیز طبیعیه که طی این سال‌ها کیفیت تحت تأثیر قرار گرفته. اما صحبت شما رو من هم توی رسانه ها خوندم،
بکنم شما اولین اظهار نظر رسمی رو میتونید اینجا
من اظهار نظر رسمی خدمتون نمی کنم، به خاطر اینکه بنده در حوزه کمیت آب در خدمتون هستم،
پس با من یک فرد مطلع شما،
ولی در حدی که اطلاعات دارم خدمتون عرض می کنم. اونم این هست که ببینید اگر که این مسئله‌ای که گفته میشه که بنا به دلایل متعددی مثلا ممکنه در مبدأ یک اتفاقی برای آب افتاده باشه، که من این رو به تایید نمیگم، فقط بر اساس اون چه که الان داره گفته میشه، اما ما 7 تا تصفیه خونه داریم توی تهران.
چند تا صد آب تهران داره تامین میکنه و چند تا چاه؟
ببینید چاه ها مثلا هلوهوش، همه چاه ها داخل مدار نیستن، هلوهوش 400 تا 300 تا چاه مثلا هست که تو مدار بهره برداری دارن در واقع آب تامین میکنن، هلوهوش 5 تا 100 دارن آب تهران رو تامین میکنن. خدمتتون عرض بکنم که خب تقریبا هلوهوش 60% آب تهران هم از منابع سطحی هست، از طریق سدها تامین میشه.
60%؟
بله. ببینید در مورد کیفیت آب به شکل کلی، من به ریس صحبت نمی کنم چون حوزه تخصصی نیست، اما در یک در هر صورت در حد اطلاعات کلی که در حیطه آب و فاضلاب و مجموعه وزارت نیرو دارم، در مورد شهر تهران چون که الان سوال فرمودین خدمتتون عرض میکنم که در هر صورت اون آب وقتی از فیلتر این تصفیه خونه ها عبور میکنه،
چند مرحله شما تصفیهش میکنید؟
تصفیه کلانمون که آبهای سطحی هر کدومشون یک مسیه از یک تصفیه خونه گذر میکنن، ولی اون تصفیه خونه در فرایندهای
فیلترهای مختلفی داره.
ولی یه موضوعی هست که الان اخیرا توی رسانه ها همجور که شما فرمودین صحبت شده، هیچ حوزه تخصصی در این خصوص صحبت نکرده. شرکت آب فاضلاب یک ناظر کلان داره به نام مجموعه وزارت بهداشت. ببینید شما صبح اگر بیاین تو مجموعه آب و فاضلاب میبینید که بچهای آب و فاضلاب اکیپاشون آمادن دارن میرن آب نقاط مختلف تهران رو کنترل کنن، آبی که در خروجی تصفیه خونه تست شده، آبی که در خروجی مخزن تست
آب
شده،
آب شیر خونه ها رو اینجوری شما بگین چک میکنن
دیگه، ولی میرن آب رو باز تو شبکه هم تست میکنن. نه تنها آب و فاضلاب این کار میکنه، همین اکیپ ها کاملا فعال در مجموعه وزارت بهداشت وجود دارن، یعنی ما یک ناظر عالی داریم در موضوع کیفیت آب. هیچ کدوم از این متولی ها در این تا این لحظه در این خصوص صحبتی نکردن، پس میتونه یه مراجع تایید نشده این صحبت ها رو داشته باشن. احتمالا هم از اینجا بعد چون ما مسئله کمیت آب، یعنی واقعا الان دغدغه داریم توی تهران، ما تقریبا هلوش 40-50% کاهش منابع آبی داریم نسبت به پارسال، یعنی همین تاریخ امروز اگر که صدها پارسال 600 خورده میلیون متر مکعب آب داشتن، الان 300 خورده ای دارن، یعنی دقیقاً 50% تقریبا 45-50% کاهش پیدا کرده. خب ما با یک دغدغه این مسائل باعث میشه که حالا یک سری حواشی و شایعاتی را من بعد ما داشته باشیم، ولی من در مورد صحبت شما اظهار نظر کلی نمی کنم چون گفتم خدمتون بنده در حوزه کیفیت آب نظر خاصی ندارم، ولی به عنوان در واقع نگاه کلی مجموعه وزارت نیرو خدمتون عرض می کنم که هیچ آب بیکیفیتی که از نظر استانداردهای جهانی WHO تایید نشده باشه ما به مردم نمیدیم. و بعد در خصوص مناطق مختلف تهران هم ما طرحی داریم به نام طرح اختلاط آب تهران، حتی چاهایی که صدها خوب آباشون کیفیتشون بالاتره، حتی چاها در مخازن تهران اختلاط میشن با آب صدها، برای اینکه نریم به یک محدوده ای از تهران آب چاه که ممکنه کیفیتش پایین تر باشه بدیم، اینها در مخازن تهران در واقع اختلاط میشن و بعد وارد شبکه
میشه. یعنی شما میفهمید آبی که مثلا فرض کنید تو محدوده میدون پونک یا آبی که در نارمک هست یا آبی که در میدون شوش و شهره راهن یا آبی که در فرض کنید شمرون تو تجریش و نمیدونم نیاوران هست یه کیفیت داره؟
ببینید
میخوام چون شما
کیفیت استاندارد رو دارن، حالا یکی ممکنه
بعد
همش در کیفیت استاندارد قرار داره.
این رنج چقدر کیفیت استاندارد یعنی چی؟ یعنی مثلا میزان غلظت املاحش متفاوته که یک از 0 تا 100؟
ببینید دبلیو اچ او میگه مثلا آبی که در شبکه به دست مشتری میرسه به عنوان آب شرب فلان آیتم کیفیش در این رنج باید قرار بگیره.
چقدره این رنج؟
میگم آیتم های زیادی
هست. نه خب بالاخره شما الان یه عدد دارید که من شهروند میخوام قضاوت کنم، میگم خیلی خب این آب رو من برم با این میزان با این اصطلاحاً در حقیقت یونیک کنم، حالا اون میزان علمیش اگه بخوایم بیان کنیم کلمه علمیش، مثلا من میگم آقا برای وزن کیلوگرم، برای نمیدونم فشار اتمسفر رو دارم میسنجم، انرژی توان رو دارم میزنم، شما چه معیاری رو قرار میدید که بگید از این رنج تا این رنج این آب تمیز قابل شرب مقبول WHO مقبول وزارت بهداشته؟
ببینید آخه WHO هم نمیاد یه آیتم براش در نظر.
آره شما یه معیار به من بدید دیگه. میتونید یه معیار تعریف کنید؟
من نه نمی... الان عدد بهتون من نمیتونم بدم به خاطر گفتم
خدمتتون. یا اینجوری بگیم آبی که مثلا الان،
ولی من میخوام بگم آبی که در شمال تهران هست یا در مثلا بهینه ترین نقطه تهران هست با آبی که در یک نقطه دیگه مثلا جنوب تهران نمیدم هر جای دیگری که فکر میکنید که ممکنه یه مقدار هیچ کدومشون خارج از استاندارد نیستن. یعنی مثلا اگر استاندارد میگه این کیفیت آب، مثلا میگم کیفیت آب،
کیفیت اینجوری بگیم کیفیت بهتر داریم،
کیفیت آب مثلا نباید زیر 50 باشد، من میگم همه تهران بالای 50 است.
خب یعنی این به این معنیه که مثلا منطقه فرض کنید یک منطقه از یه منطقه دیگه بالاتر میتونه باشه؟
میتونه باشه. ببینید چرا
بر منطقه مناطق شناسایی
نه ببینید
الزاماً که منطقه یک و دو سه اینا نیستش.
نه ببینید من خدمتتون دارم اینو میگم چرا این اتفاق میفته، چون صدها بالا دسته صدها بالا دسته خوی منطقیه که
فشار آب بیشتر باشه طبیعتاً سردیز بشه.
فشار آب نفت ببینید چون آب این مناطق داره از سده، بعد ما چاه‌ها در جنوب تهران داریم اکثرا، تو غرب داریم، شرق داریم، شمال هم داریم، نمیگم نداریم، ولی چون که سفره‌های اینجا سفره‌های بهتری هست کیفیت چاه‌هاش هم بهتر هست. اما ما چی کار کردیم وقتی داریم به منطقه جنوب تهران آب میدیم که چاه‌هاش از کیفیت کمتری برخورداره؟ ما آب را از تصفیه‌خانه پنجم سوهانک خط اجرا کردیم، کلی هزینه کردیم برسونیم به جنوب تهران که تو مخازن جنوب تهران با آب چاهای تهران اختلاط بشه که اونجا هم آب کیفیت با کیفیت داشته باشه.
سرش میدادید از بالا به پایین میرفت.
خیلی خیلی همین اتفاق افتاده. همچین
گفتین هزینه کردی لوله رو گذاشتی دیگه اون آب میاد دیگه.
لوله رو برم رایتی نمیشه گذاشت. شما یک متر لوله رو در این اتوبانای تهران کار بکنید تا بعد در دقش رو متوجه میشه.
گذر آدم حالا دوستان شهرداری فردا شاکی میشن به شهرداری بیفته بالاخره الله و علم. شما تجربتون رو بگید از مصرف آب در تهران. به عنوان حالا جهاد کشاورزی که شما که دیگه میزان کیفیت آب هم برای کشاورزی
بله اونم اهمیت داره.
اهمیت خاصی داره.
اونم اهمیت داره منتها خب از همون منطقه‌ای که برداشت میشه و منبع آب به قول ما رو آزمایش میشه و استفاده میشه.
من یادم مجموعه آبفاد توی تعداد چاهایی که هر محدوده کشاورزی میخواست بزنه نظارت مستقیم داشت، وارد میشد چاه رو پلمب میکرد، حتی باید حتما مجوزش رو میگرفتن.
ما حالا یه نکته جالب هم هست که خب خانم مهندس هم اشاره کرد بحث کیفیت تهران. واقعا منم به نوعی به عنوان یه کارشناس بخوام بگم من اعتقاد دارم خیلی خوب کار شده تو مجموعه آب تهران، واقعا کار شده، چون مجموعه به این عظمت به این شکل تامین آبش به این جمعیت خب خیلی سخت. آب لوله کشی ما همش قابل آشامیدنی، خیلی یک شاهکاره واقعا که آب لوله کشی قابل آشامیدنی، یعنی هیچ جای جهان این اتفاق نمیفته این همه عظمت آب بخواد هم تصفیه بشه.
آره فقط فکر کنم تهران فاضلاب بشه ذره عقب مونده از شهرهای دیگه تو.
آره ان شاء الله فقط کمک بکنن این بخش به قول من خروجیش هم تبدیل به آب تصفیه شده بشه که بتونیم دوباره مجدد استفاده کنیم. ولی من چون شاید فرصت از دست بدم نمیخوام یه چیزی به قول من بمونه بعدن هم این بحثی که خانم مهندسی اشاره کوچیکی کردن به سیستم های آبیاری تحت فشار و سامان های نوین آبیاری، ما در کشور حدود 2.5 میلیون هکتار سامان های نوین اجرا کردیم در طی 20 سال گذشته و این خود این کار خب یک عظمت داره، چندین میلیارد متر مکعب صرفه‌جویی ایجاد کرد. اگر همین نبود ما الان عقب بودیم، مثل اون دو تا دونده‌ای که پشت سر هم با یه سرعت بخوان بدون خب هیچ کدوم به هیچ نفر جلویی نمیرسه. به هر حال اگر با یک سرعت حساب باد عقبی سرعتش رو زیاد کنه، ما الان اگر عقب به قول معروف بودیم خیلی خب کنتر بودیم، ولی خب با این سامان ها و سامان ها وقتی که صحبت میشه حالا ان شاء الله تو محافل دیگه این صحبت ها شد، به هر حال وقتی که ما یک عدد بالای 2.5 میلیون یا 2.5 میلیون هکتار 10 هکتار اگر یه وقت نواقص باشه ما این بولور نمونه های رو، چون تو خیلی از بعضی جاها صحبت مثلا اینجوری میشه که آقا اینجا کمه اینجا زیاد اینجا ناقصه اینجا خوبه، نه واقعا با بهترین کیفیت و جالبه تو کشور ما کشور ایران بالای 95% تولیدات همین قطعات رو تو کشور این خیلی نقاط قوته. برام تو
بحث حالا بحث کیفیت رو میگی یه ذره انحرافیه، ولی خب هم بحث تنویر افکار عمومیه، چون میگن آقا شایعه فرمول چیه اهمیت زد داره ما، یعنی همین داستانی که شما میفرمایید هیچ جایی نیومدن پاسخگویی بکنن وقتی یه همچین خبری اومده، خب میزان شایعه چون ابهام میره بالا، مسئله با اهمیتی هم هست جواب داده نمیشه، اون درصد ضریب نفوذ شایعه میره بالا. بحث ارجاع کیف یعنی محصولات کشاورزی ما از کشورهای مختلف یه دفعه خبرساز شد، گفتن سیب زمینی برخورد کرد، ای با نمیدونم کیویمون هم برگشت خورد، ای داده بیداد فلفل دلممون هم برگشت. این بحث کیفیتش هم این نکته بود از این آب و داستانا که اینا فقط تقسیم هم شد.
نه با آب مرتبط نبود، ولی خب به استانداردهایی که در کشور به قول ما مقصد تعریف شده بود بیشتر مرتبط
بود. یعنی بحث شده
جدیدن معمولا کشورها به این شکل
یه دفعه با هم از چند تا کشور شد. این مقدار
اینا یه مقداری بس استانداردهای چندگانه است، هر کشوری برای خودش بالاخره، ولی خب استانداردها به روز رسانی که میشن یه سری این وسط از قبل پیش بینی شدن، خب قطعا دیگه با اون استاندارد همخوانی ندارن. به این شکل بود اون خیلی
تو این دفعه با هم شد میگه
با هم شد، همین استاندارد عوض شد، استاندارد عوض شد، خیلی تو راه بودن
مجلسی همه با هم عوض کردن یه دفعه، این یه ذره
تو راه بوده
علامت سوال ایجاد
آره میکنه. ولی خب حالا ان شاءالله خدا کنه
چون نشون میده پس ما هم اگر اونا استانداردو به روز کردن ما عقبیم از سری از استانداردها. یه زمان میگفتن آقا بسته بندیمون خوب نیست، از یه طرف دیگه حالا میگیم مثلا کیوی درجه یک فرستادیم، خب این چه ایرادی داره؟ میزان آیا سم و سموم و به قول معروف کودی که مصرف کردیم اینا همه میتونه محل ابهام باشه، حتی آبی که تغذیه شده.
ببین آقای شیران، همین برنامه شما به نظرم یکی از نقاط قوت میتونه باشه در راستای تنویر افکار، به اضافه اینکه در راستای شفاف سازی و کار روی مقوله. این خیلی با ارزشه. چقدر ولی زمانش؟ یک ساعت. من اینجوری میخوام بگم ما در کشور این موضوع کار شما رو در نگاه علمی شاید بهش بگن مطالعه بررسی، به این کار میگن مطالعه بررسی، یعنی یه چیزی رو داری مطالعه
میکنی. یه موضوع پایان‌نامه ارشده
دقیقاً
بذاری کلا دیدی که موضوع ارشد همش بررسی تحقیقی
نمیدونم دقیقاً جالبه. حالا ما تو وضعیت کشور وقتی میخوایم نگاه کنیم توی بخش‌های مختلف آب الان یک چالشه، یک به قول ما ابر موضوعه، ولی چقدر برای مطالعه این کار هزینه میذاره دولت، چقدر هزینه میبینه
کلا پژوهش تو کشور ما هنوز
خب باید ببینه. شما نکته قشنگی که گفتی در مورد صدها بود، حالا اسم نبردی، گفتی چه جایی هست کارهای انجام شده،
خوزستان محل دادم گلا رو دادم پیدا کنید.
حالا همینه، چرا گفتی چرا انجام خونه شده؟ چون مطالعه می، خیلی از کشورهای پیشرفته میان 10 سال مطالعه میکنن، 1 سال اجرا میکنن، 6 ماه اجرا میکنن. ما بعضی مواقع
اصلا 10 سال میسازیم،
نه در روز اصلا مطالعه نمی‌کنیم، در روز مطالعه می‌کنیم ولی 1 سال، ولی 2 سال 3 سال 5 سال اجراتون می‌کنیم. چرا؟ چون مطالعه ضعیفه.
ارتباط سند و دانشگاه بسیار
ضعیفه. ما باید هزینه برای مطالعه بذاریم.
خب آقای دوستانم میگن واقعا اینجا واقعیه دیگه، از اتاق فرمان اشاره میکنن وقت همون خداحافظی. آقای امین روشنی مدیر آبخاک جهاد کشاورزی استان تهران و سرکار خانم مهندس زهره میرادی مدیر دفتر مدیریت مصرف آب شرکت تامین و تصفیه آب تهران. نفس هم گرفت خانم مهندس. حالا در مورد فاضلاب نشد صحبت کنیم. بعد از ظهر شما بخیر باشه، به دور از کرونا حالتون خوب باشه، خداحافظ،
سلامت باشید، ان شاءالله موفق و معید.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه، در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با بخش دوم برنامه ها از این لحظه تا ساعت 22 ده شب در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو بشنوید و نظرات صائب و سازنده خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. سعادتی است که در خدمتتون باشیم و برنامه ها رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. ضمن اینکه سامانه پیام کوتاه 30,000-35 هم کماکان در اختیار شماست.
قیمت نفت و قیمت جهانی فلز.
آفس بورس تهران بعد از مدتی قرمز پوشیدن از روز گذشته.
امروز میخوایم به موضوع ادامه نابسامانی بازار نهادها بپردازیم و در این رابطه
بررسی موضوعات کلان اقتصادی، سیاست‌گذاری اقتصادی، بورس، مالیات، صنایع کوچک، خودرو، صادرات و واردات در گفتگوی اقتصادی.
با توجه به تجاربی که وجود داره از